أعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء. اللهم لعن أعدائها وقاصبيها وقاصبي حقها وقاتليها ومن أحب قاصب حقها ومن يدافع عن قاصب حقها فمن يرافق ويساعد قاصب حقها أو محب قاصب حقها. كلام در این بود که اگر یک کسی زیتی خرید، شیعی خرید و او خلیط داشت، ثقل داشت، زیت دردی داشت، خب این مرحوم شیخ اعظم فرمود این عیبه. اما بیعی صحیحه یا نه، این صوری داره. خلاصه مطلب که حق در کلام مرحوم شیخ اعظم و دیگران و حق در مطلب روشن بشه، خلاصه مطلب اینه که اگر کسی یه عکه‌ای را، یک ظرفی را که روغن داره و دردی داره بفروشه، دردی یه وقت هست موجب عیب در این زیت نیست، مثل این که مثلا مثل دوغ دوغ اینایی که به حساب کره میگرفتن قدیم ها، خب وقتی که اون ماست را توش آب میریختن و تکون میدادن، بعد این کره ها گلوله گلوله میشد، مثل این که الان مثلا توی لبنیات ها بری یه تکه کره توی دوغ مثلا توی جای میندازن که تازه بمونه، خب کره رو بر میدار. اگه دردی هم یه طوری باشه که مثل یه تکه سنگ داخل این زیت بر میداره، عیبی نیست. اگر این دردی اینقدر زیاد باشه که صدق نکنه که من روغن میفروشم، مجموعش زیت به این صادق نباشه. اگر وزن ظرف و دردی و این زیت هر سه تا رو هم معلومه، آقا این 50 کیلوه، این معامله درسته یا درست نیست؟ این معامله باطله. چرا؟ چون قراریه لا بیع فی المکیل و الموزون الا بالکیله و الوزن، الا بالکیله و الوزن. الان اینجا وزن مجموع مثلا 100 کیلوه، خب اگر یک جایی وزن ظرف و مظروف با هم معلوم باشه، ولو وزن مظروف معلوم نیست، مثل این که میگه این شیر با این ظرفش 2 کیلوه، این اشکال نداره. حالا یا للاجماع یا این که نه، این مجموع را میخره و عرضم به حضور شما این قرار حاصل از اجتماعه و الا فی حد نفسه در مبیع قراری نیست. اما اگر یک جایی این ظرف است و دردی است و زیت هست مجموعش 50 کیلویه، این بیع باطله. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می فرماید بیع باطله، شیخ اعظم هم می فرماید بیع باطله. چرا؟ به خاطر اینکه وزن زیت معلوم نیست، حتی وزن ظرف و مظروف هم معلوم نیست. اون یکی که نه ظرف نه هم مالیت داره. اما اگر اینطوری بگه، بگه تو نگاه بکن ببین این زیت سر اون عکه رو برمی‌داره، مشک یا اون خمره رو برمی‌داره، میگه این زیت توش دردی، ببین، بعد میگه بفروشم به تو هر رتلی به کذا، یعنی روغنای این را میفروشم به تو هر کیلوی مثلا 100 تومان، این معامله صحیح یا صحیح نیست؟ خواهی معامله صحیح نیست. چرا؟ چون وزن این زیت معلوم نیست. بله اگر وزن ظرف با این شیر معلوم باشه خوبه، ولی این معلوم نیست. ولی اگر بگه آقا این ظرف را با این به حساب زیت را این را میفروشم به تو به کل و رتلن به کذا، مثلا هر کیلو به 100 تومن، ولیکن علا انهو 10 ارتال، این 10 کیلو هم مثلا هست، 10 کیلو هم هست، این اشکال نداره. چون اصلا اون دردی را نمیفروشه، زیت میفروشه. منتها میگه زیت و این چیز وزنش 10 کیلو، هر رتلی اینقدر قیمتشه. خب این در ما نحنفی خیار عیبم نداره. چرا؟ چون سر اکه را باز کرده دیده، مشکل نداره. بیعش هم قراری هم نیست. اما این که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرموده آقا این آیا به حساب خیار اگر بعد دید 10 کیلو 9 کیلو شد، کمتر شد، آیا این خیار شرط داره یا نه جزئی از مبیع را نداده، مثلا 1 کیلو شیر دیگه پولش باید برگردانه، خودش هم خیار تبعوض صفقه داره. فرموده این مانند اون جاییست که بگه بعت و هذه الصبره على انها منم. میفرماد اصلا این غلطه. چرا؟ چون اگر مجموع را میفروشه، یعنی چه که 10 رتل میفروشه؟ معقول نیست. شما از یک طرف مجموع را میفروشی، از یک طرف میگی 10 رتل را میفروشم، یا باید بگی 10 کیلو میفروشم. بعت هذه الصبر على انها منون، یعنی چه؟ یعنی این صبره را میفروشی یا 1 من گندم میفروشی؟ اگر مبیع این عین خارجیه، یعنی چه مبیع 1 منه؟ مع این کوسه و ریش پهنه. شما یا عین خارجی را میفروشی، این مجموع را میفروشی، این صبره را میفروشی، یا 1 من میفروشی. اگه عین خارجی را میفروشی، معنا نداره که بگی اگه 1 من نشد تکلیف چی میشه، کاری نداره. بله، ها وصف عین خارجی باشه میشه خیار تخلف شرط، تخلف وصف. دیگه تبعوض صفقه یعنی چه؟ اون میشه خیار تخلف شرط، اشکال نداره. من اینو میفروشم به شرطی که 1 من باشه. لذا این حرف که آیا این من اشاره هست یا این من عرضم به حضور شما موضوعیت داره، شما اگه من را میفروشی پس صبره مبیع نیست. بعد معنا نداره بگی این 1 من را میفروشم، و شاید 1 من نباشه. شما همیشه عین خارجی را میفروشی. 1 من در بیع کلی معنا داره، که بگی آقا 1 من گندم بهت میفروشم. خب بله، اون اگه آمد 900 گرم بود 100 گرم دیگه هم باید گندم بده. اونجا اصلا نه خیاری هست، چیزی مبیع فروخته تحویل نداده. بحث بعدی که مرحوم آقای شیخ اعظم رحمت الله علیه از عیوب میشماره، احداث و سنه هست. 4 تا عیب: جزام، برس، جنون و قرن. این 4 تا عیب اگر در طول 1 سال در دست مشتری ایجاد بشه، این حق خیار داره. شما الان 7 دیه، 7 دی عبدی خریدی سالم، این اگر تا 1 سال دیگه تا 7 دی سال آینده جزام بگیره، برس بگیره، جنون بگیره، قرن بگیره، اگر تا 1 سال آینده بگیره، تو حق فسخ داره. بعضی ها گفتن که آقا خب تا 1 سال دیگه بگیره حق فسخ داری، این در واقع وقتی که تا 1 سال دیگه این جزام بگیره، برس بگیره، جنون بگیره، قرندش این معناش این است که ماده و اون پیشینه زمینش بوده توی این، یعنی این عبد یه مریضی داشته بعد آمده چی شده؟ ظهور پیدا کرده. نه به قول شیخ انصاری رحمت الله علیه، نه یا به قول دیگران، چه بسا ممکنه مثلا یه کسی خدایی نکرده یه ضربه ای سرش بخوره جنون پیدا بکنه. اینطوری نیست که همه جنون ها کاشف از این باشه که این سابقه از زمانی که در نزد به حساب بایع بوده، نه. اینا ولو زمینش و اون مادهش هم در نزد مشتری ایجاد بشه باز حق فسخ داره. بر این معنا دلالت میکنه روایات عدیده‌ای که عرضم به حضور شما، اون روایات مرحوم شیخ اعظم و دیگه روایات مستفیضه عرضم به حضور شما، مثلا عن ابن فضال عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال ترد الجاریه من اربع خصال من الجنون والجزام والبرس والقرن. بعد فرموده والقرن الحدبه الا ان تكون في الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر. عرضم به حضور شما یا روایت دیگه، فی اربعه اشیاء خیار و سنه الجنون برس جزام قرن عن علی ابن اسبات الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری و فی غیر الحیوان ان يتفرق و احداث السنه ترد بعد السنه. قلت و ما احداث السنه؟ قال الجنون والجزام والبرس والقرن فمن اشترى فحدث فيها هذه الاحداث. اگر کسی چیزی بخره این احداث حادث بشه، فالحكم ان يرد على صاحبه، حکم اینه که رد میشه این بر صاحبش، الى تمام السنه من یوم اشتراه، از روزی که خریده تا یک سال. خب عرضم به حضور شما در بعضی از روایات سه تا ذکر شده، چهار تا ذکر نشده، اونم روایت محمد ابن علی که یقول یرد المملوک من احداث السنه من الجنون والجزام والبرس. قرن ذکر نشد، قرن ذکر نشد. قل فقلت کیف یرد من احداث السنه، چجوری از احداث السنه رد میشه؟ قال هذا اول السنه فاذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال. الان اول ساله، اگر یه چیزی خریدی که این به حساب این خصال درش ایجاد شد، ما بین که و بین ذلحجه تا آخر سال که ذلحجه میشه، ردت تقو علی صاحبه. خب در ما نحن فی اینجا احداث السنه سه تا شمرده شد. بعضیا محقق اردبیلی رحمت الله علیه اشکال کرده که آقا خب در این روایت قرن نیست. مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه فرموده آقا این چه اشکاله میکنیم؟ او مطلقه، چون که اون اطلاق مقامی داره، در مقام تحدید میفرماید احداث سنه این سه تاست، فقط روایت دیگه میفرماید چهار تاست. تقیید میشه. مثل این که یه روایت میفرماید به حساب از صائمو یجتنبو عن خمسه اشیا، اکل و شرب و جماع و مثلا نوم و جنوبن. یه روایت دیگه میفرماید که 6 تا، این 5 تا رو میشماره، ول کذب علی الله تعالی و علی رسول، این که مطلق و مقیده، مطلق و مقید. ما در این مطلق و مقید ها اخیراً یک شبهه‌ای به ذهن ما رسیده که مثلا اگر کسی بیاد بگه آقا فردا این 4 نفر رو دعوت میکنیم، بعد یک کسی بیاد بگه آقا مولا به من گفته این 5 نفر رو دعوت بکن، یه وقت هست میگیم مولا به شما گفته یعنی به حساب نظرش عوض شده، خب یه بحث، نه نظرش هم عوض نشد، میگه آقا خب این که خودش گفت 4 تا حالا شد 5 تا، این که 4 تا یا 5 تا این خودش باز 2 صورت داره. یه وقت هست مثلا میگه فقط همین 4 تا، اگر فقط همین 4 تا باشه به نظر ما اصلا جای مطلق و مقید نیست. مثل این که مثلا در قواعد من النساء در پیر زنها داره راوی سوال میکنه که این قواعد من النساء چیا را میتونن بردارن، میفرماید که الجلباب وحده، فقط جلباب. یه روایت دیگه میفرماید الخمار والجلباب. اگر کلمه فقط باشه این شبهه ای نیست که مطلق و مقید نیستن، و این فرمایش مرحوم آقای خویی و دیگران که اینا رو مطلق و مقید میگیرن درست نیست. ولی اگه کلمه فقط نباشه، راوی سوال میکنه که آقا کیا دعوت بکنم، میگه این 4 تا، بعد یه دفعه دیگه میگه کیا دعوت بکنم، میگه آقا شما دیروز گفتی 4 تا، نظرتون عوض شده؟ میگه بله نظرم عوض شد. در سیره عقلا اینها را متعارض میبینم. اینطوری نیست که حمل مطلق بر مقید بکنم. حالا اون جای فقط واضحه، این جایی که فقط نباشه اینجا به اون وضوح نیست، ولی اینجا مطلق و مقید نمیشه. وقتی که مخصوصا اون جایی که در مقام تحدید، در مقام سوال سائل، مثل اینجا احداث سند چیاست، امام علیه السلام فرمود که الجزام والبرس والجنون، قرن رو نشمرد، قرن رو نشمرد. یه جای دیگه بیاد 4 تا بشماره، این عرضم به حضور شما، مخصوصا که یک وقت هست مثلا میگه آقا کیا را مثلا نجسن، راوی سوال میکنه کیا نجسن، امام مثلا مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید مثلا چه میدونم یهود و نصارا و مثلا مشرک. یک روایتی از امام صادق سلام الله علیه مثلا میرسه کیا نجسن، میفرماید یهود و نصارا و مشرک و عامه، عامه هم نجسن مثلا. خب اینجا باز ممکنه ما بگیم که عرضم به حضور شما این عامه را که مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام نشمرده بوده، چون در اون زمان خیلی حضرت در مقام تقیه بوده، گاهی موقع تقیه از حکومت وقت، گاهی موقع تقیه از خود مردمه. مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه از مردم تقیه می کرد. اینه که بعضی از احمقها میان میگن که آقا مگر امیرالمؤمنین علیه السلام تونست حکومت را پیاده بکنه؟ اون نه اینکه ضعف نستجیر بالله در امیرالمؤمنین بود، اون ضعف مردم ظرفیت نداشتن. ولی اگر یک حاکمی ناتوان شد، چه میدانم بی عقل شد، بی سواد شد، بی عرضه شد یا بی دین شد، نتونست دین را پیاده بکنه، مثل هارون ملعون و مثل معاویه و اینها، این معناش این نیست که بگیم آقا مگه امیرالمؤمنین علیه السلام تونسته. امیرالمؤمنین مسئلش مسئله پیغمبر گرامی اسلامه، مسئلش مسئله خاتم الانبیاءه. چطوری که در صدر اسلام خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین در اوائل وقتی که خب تشریف آورد مبعوث شد، مردم آمادگی نداشتن که احکام دین را بیان بفرماید؟ ضعف در پیغمبر خدا نبود، ضعف در مردم آمادگی نداشتن. درست عیناً قضیه امیرالمؤمنین علیه السلام همینطور بوده، بلکه بدتر بوده، چون در صدر اسلام مردم نمی گفتن دین اینا میگه، اونا می گفتن ما جاهل عربی، ما اینا رو قبول داریم. ولی زمان امیرالمؤمنین علیه السلام اونا به عنوان دین فشار می آوردن. فرق میکنه. بله، یه وقت هست یک حاکمی میخواد، عرضم به حضور شما، یک قانون شرعی رو اجرا بکنه، اون وقت مردم نمیذارن. تازه خودش یک کلامیست که باید در فقه بررسی بشه، جای بحث داره و 99% فقها قبول ندارن که اگر چنانچه یک حاکمی یک جای نتونست دین را اجرا بکنه، آیا این حق داره به عنوان اقامه حکومت خودش را حاکم اسلام قلمداد بکنه یا حق نداره؟ این به خلاف امام معصوم علیه السلامه، چون اون تکلیفش را از ناحیه خداوند سبحان گرفته. خب قرن چه خصوصیتی داشت که امام علیه السلام قرن را در این روایت نشمرد؟ چی بود؟ جزام و برس و اینا رو شمرد، قرن نشمرد؟ بله؟ اگه نادره چطور تو اون همه روایات شمرد؟ فقط تو هم یکی نشمرد؟ نه، اون وقتیست که در هیچ روایتی نشماره، یا در 30 روایت نشماره، در یک روایت بشماره. اولا معلوم نیست که قرن از جنون نادرتر باشه، کی گفته؟ مگه چند درصد مردم دیوانه هم؟ مگه چند درصد مردم جزام دارن؟ شما الان اگر بری اینایی که دیوانه هستن و چیز بکنی با اینایی که مشکل دارن، شاید اونا تعدادشون بیشتر باشه. حالا خیال میکنه اونای دیگه مثلا همه بله؟ کجا؟ جنون کجا معروف چیز بوده؟ شایعه؟ جنون الان چند نفر واقعا تو جمعیت توی اهل قوم هم بگه چند نفر دیوانن؟ مگر مگه جزام چند نفرن؟ ولی در مقابل این یه مشکلی هم هست که در 20 روایت، در 10 روایت، 15 روایت امام علیه السلام قرن رو شمرده. خب اگر این چه نکته‌ای بود که در 20 روایت قرن را بشماره، در این نشماره. مرحوم ارزم به حضور شما آقای خویی یک جمله ای داره که ارزم به حضور شما این جمله خلاف مسلکشه، ولیکن نمیدانم دیگه حالا چرا این را فرموده. اون جمله ای که خلاف مسلکشه این است که اگر کسی بگه آقا این روایات در واقع دوران ام بین نقیصه و زیاده و اصل عدم زیاده که آقای خویی در اینجا ذکر کرده، یعنی مقرر ذکر کرد، حالا آقای خویی را نمیدن، این که اصل عدم زیاده خود آقای خویی قبول نداره، چون میگن اصل عدم زیاده به خاطر اینکه معمولا انسان یک چیزی را به حساب زیاد بکنه از روی غفلت خیلی احتمالش کمتره تا یک چیزی را فراموش بکنه. فراموشی طبق عادته، ولی زیاد کردن طبق عادت نیست. خود مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده که در جای خودش دیگران فرموده نه، چه بسا ممکن از باب تداعی معانی مثلا یک روایتی در ذهنش بوده، دو تا روایت در ذهنش بوده، این یک کلمه را اضافه کرده از جای دیگه به اینجا، مثلا در باب زنها، مثلا زنهای شوهردار حیض مثلا فرض کن یه حکم خاصی داشتن، حائض بودن یه حکم خاصی داشتن، ممکن این دختری هم که حائض میشه اون راوی تداعی معانی کرده قاطی شده، اون مطلب رو اینجا هم ذکر کرده. و ثانیاً احتمال کمتره و بیشتره، مگر این به حساب چیزه که ترازویه که احتمال کمتره و بیشتره. مثل این که مثلا یک کسی بگه آقا این فوش میشه ظن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، به چه درد میخوره؟ ما باید دلیل داشته باشیم، ترجیح دلیل میخواد. الان یک فتوای مطابق قول مشهوره، خب قطعا این احتمالش بیشتره، ولی بمجردی که احتمالش بیشتر باشه دلیل میخواد. بله در یک جایی اصل عدم زیاده درسته که ارزم به حضور شما مثلا یک راوی میاد میگه من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاکثر، یه راوی دیگه میاد میگه که امام علیه السلام فرمود من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاکثر و من شک بین الاثنین والاربع فلیبن علی الاکثر، شک 3 و 4 هم بکنه بنار بر 4 میگذاره، شک 2 و 4 هم بکنه بنار بر 4 میگذاره. اینجا میگن اصل عدم زیاده. چرا؟ چون در مجالس ائمه علیهم السلام بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه مثل مجلس استفتا مراجع بوده. مثلا مجلس استفتا یه وقت ممکنه که یه کسی یک مسئله از خم سوال میکنه، یه مسئله از حیض سوال میکنه، یه مسئله از قصاص سوال میکنه، یه مسئله از خیار سوال میکنه. خب یه آقای میاد اون مثلا فتوای این مرجع را در باب قصاص نقل میکنه، یه آقای میاد فتوای این مرجع را هم در باب قصاص ذکر میکنه هم در شک 3 و 4 ذکر میکنه. این چون نافیه، اونی که زیاده نداره او نافی زیاده نیست، اونی که فقط ذکر میکنه من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاربع یا فلیبن علی الاکثر، او نمیگه که امام علیه السلام در این مجلس فقط همینو فرمود. نه، به خلاف اون جایی که اون کلمه‌ای که زیاد و نقیص شده در حکم دخیله، او را نقل میکنه. و الا اگه اینطوری باشه اصلا هیچ حجر ارزم به حضور شما رو حجر بند نمیشه. ما در ما نحن فی حرف ما اینه که اون چهار تا این سه تا اینا اگر هم تعارض بکنه، خب اون مقبوله عمر ابن حنزله داره و دعش شاذ نادر فان المجمع علی لا ریب فی. شاذ نادر رو رها کن. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده این شاذ نادر رو رها بکن، معناش این نیست که اون خبری که مطابق مشهوره اون مرجح داره، نه، خبری که مخالف مشهوره این خبر اصلا اعتبار نداره، مقتضی حجیت نداره، چون که مشهور میشه متواتر، خبر مخالف متواتر میشه خبر مخالف سنت، خبر مخالف سنت اصلا حجیت نداره. این تمییز حجت از لا حجته، نه این که مرجحه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در جای خودش عرض کردیم که سنت باید هم سند قطعی بشه، هم دلالت قطعی بشه، هم جهت قطعی بشه، و الا اگر فقط سند قطعی بشه این سنت نمیشه، این سنت نمیشه، این سنت نمیشه. میمانه به این که این مرجح باشه. خب مقبوله عمر ابن حنزله ترجیح در باب قضاوته. راوی سوال میکنه رجلان اختلفا فی دین فی دیننا اختلفا فی دین او میراثن، حضرت فرمود رجوع میکنن به من نظر الی حلالنا و حرام. بعد راوی عرض میکنه که آقا اینا هر دوتا نظرشون مختلف شد، هر کدامیشونم مستندش یک روایته. امام علیه السلام فرمود به اونی که روایتش مشهور اخذ بکن، به اونی که موافق کتابه اخذ بکن، به اونی که مخالف عامه اخذ بکن، بعد به اونی که اعدلهما اوثقهما افقههما به اون مراجعه کن. این در باب قضاوته، ما نمیتونیم تعدی بکنیم به باب فتوا، چون باب قضاوت خلاصه قاضی باید این نزاع رو حل بکنه. قاضی چی بگه؟ بگه باید احتیاط بکنید. میگه اگه میخواستیم احتیاط بکنیم مصالحه بکنیم ولی شما نمیامدیم. اون فصل حکومت لعل خداوند سبحان خب باید یک راهی قرار بده، ولی در مقام فتوا که فصل خصومت نیست، خب احتیاط میکنه. اما این که در 6 تا 7 تا روایت 8 تا روایت این قرن را ذکر بکنه و فقط در یک روایت قرن ذکر نشه، این عرضم به حضور شما در سیره عقلا چجور میشه؟ این آیا ما سابق های مطلبی تو ذهن ما بود اینا رو که دارم میگم، چون بحث مهمیست در فقه و الا خود جزام و برس و اینا که مال عبید و امائه، اینا که الان اثر عملی نداره خیلی. ما سابق ها میگفتیم که آقا معمولا آخه چه جور میشه 7 نفر 8 نفر 9 نفر 10 نفر یه مطلبی رو ذکر کردن، یک نفر این وسط میگه که نه سه تا ذکر. این نوعاً حق را به اون ده نفر میدن در سیره عقلا. ولی الان یک شبهه ای که به ذهن ما آمده این است که خب ما چه میدونیم قرن را فقط یک نفر ذکر کرده؟ شاید این قرن را سه نفر چهار نفر ذکر نکردن، فقط منحصر به محمد ابن علی نبوده. خب به دست ما نرسیده، مسلمه که یک مقداری از روایات از بین رفته. من نمیخوام بگم یقین داریم یک روایاتی بوده از دست ما رفته، مطلب جدید بوده، نه، چون اینقدر ائمه علیهم السلام سفارش فرمودن و حث بر کتابت حدیث و نقل حدیث و حفظ حدیث داشتن که معمولا روات احادیثشون رو به دیگران نقل میکردن. ولیکن احادیث تکراری ممکنه حذف شده باشه. شما ممکنه بگید آقا خواه چطور شد اون 7 تا 8 تا تکراری حذف نشد، این یکی تکراریاش حذف شد؟ ما نمیخوایم بگیم نه اون به حساب این یکی استثناءن تعمد داشتن حذف کردن، نه نمیگیم تعمد داشتن حذف کردن، ولیکن میگیم که این معلوم نیست، چون که عرض کردم احادیث تکراری را مخصوصا قبل از کلینی و اینها که کتاب به حساب اینها کتاباشون را به حساب مدون بکنن و احادیث مدون بشه، نه شاید اونها یه روایات ضعیفی بوده، در این حال قرن توش ذکر نشده بوده، بلکه چون دیدن ضعیفه ذکر نکردن. اینا رو ما یقین نداریم که حتما همین یه روایت بوده، اطمینان هم نداریم، ممکنه این یه روایت بوده، ممکنه 4-5 روایت بوده. خب حالا اگر این 4-5 روایت 3 تا رو شمرده، 4 تا روایت 4 تا رو شمرده، این در سیره عقلا قطعا متعارضن. وقتی که تعارض بکنه، تساقط بکنه، یا موافق قرآن که به حساب اون اوفو بالعقوده یا احل الله البیعه او مقدمه، لذا حکم در قرن لا یخلو عن اشکال. هذا تمام الکلام نسبت به این 4 تا عیب. اما انشاءالله فردا یک کلمه از این، یک کلمه مختصر، بعدم وارد القول فی العرش میشیم بحول قوه الهی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نه اون یه چیز دیگه بود. نه
اونجا هم شاید تغییری بوده، هست شده
این موارد میبینیم
آخه اون ارزم. اگه احتمال بدیم اونجا هم هست، اگه احتمال بدیم اونجا هم که چند تا روایت مواردش باید حساب کنیم،
اون که در یک روایتی کمتر رو میگن در یک روایتی بیشتر رو میگن، خیلی اتفاق افتاده در روایت.
نه
سیره
کجا یه روایتی 4 تا بوده 3 تاش ذکر کردم،
همین در مال مختلط به حرام که موضوع خمس در بعضی روایت نیست، در یه روایت
ما کدام روایت خمس است که روایت خمس فقط که در مقام تحدیده فقط صحیح علی ابن محزیار، یه روایت دیگه نداره. نه هیچی نیست،
مروان محمد مروان
هیچی نیست، هیچی نیست.